İran. به نام خدا. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به ریاست آقای رئیسی برگزار شد، موضوعات فرهنگی، علمی و آموزشی کشور در سطح کلان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. رئیس جمهور در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر ایجاد تحول در راستای امیدآفرینی در جامعه را ضروری دانست. آقای رئیسی گفت امروز مأموریت اصلی و محوری همه دستگاه‌های کشور ایجاد تحول و تلاش در جهت تبیین دستاوردها در راستای نشاط و امیدآفرینی در جامعه است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد جریان تحریف و شایعه ساز با فضاسازی های کاذب به دنبال ایجاد انحراف در مسیر اصلاح و تحول هستند و شرط موفقیت در این میدان صلابت، ایستادگی و حرکت بر اساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است. آقای رئیسی با بیان اینکه مراسم دهه فجر و 22 بهمن در حقیقت بازخوانی جریان انقلاب اسلامی اظهار داشت، امروز مردم می‌خواهند تا نهادهای برخواسته از ارادی آنها در دولت و مجلس عقب ماندگی‌ها را جبران کنند. ناترازی با شاخص‌های اصلی انقلاب اسلامی مردم را رنج می‌دهد و انتظار دارند همه دستگاه‌ها و نهادها در تراز انقلاب اسلامی در مسیر رفع مشکلات و پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند. وزیر کشور از مردم خواست اجازه شیوع بیماری را در کشور ندهند. آقای وحیدی در حاشیه 32 نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران افسود با توجه به قدرت سرایت پذیری سویه اومیکرون احتمال افزایش بیماری در کشور وجود دارد. بنابراین از مردم عزیز درخواست داریم با تزریق واکسن و استفاده 100% از ماسک اجازه شیوع بیماری را در کشور ندهند. آقای وحیدی افسود اجرای موفق طرح هوشمندسازی محدودیت‌ها به همراهی و حذف عادی انگاری مردم از سوی انگاری بیماری از سوی مردم نیاز دارد و همه مراکز از جمله تالارها، رستورانها، حمل و نقل عمومی، مراکز اداری و آموزشی جملگی باید اصول بهداشتی را رعایت کامل کنند. وزیر کشور تصریح کرد میزان تزریق دوز سوم واکسن در کشور حدود 17% است که بایستی افزایش یابد. افزایش تدریجی تعداد مبتلایان روزانه کرونا. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 9378 مبتلای جدید شناسایی شدند که 1687 نفر بیشتر از مبتلایان دیروز است. تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 23 نفر اعلام شده که در مقایسه با دیروز 2 نفر افزایش داشته است. بر این اساس تعداد کل قربانیان کرونا تا ظهر امروز به 132274 نفر و کل مبتلایان هم به 6,267,000 نفر رسید، اما مجموع واکسن های تزریق شده کرونا هم با تزریق بیش از 510,000 دوز واکسن دیگر از 129,532,000 دوز گذشت. و در نشست مشترک همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در باکو، تفاهم‌نامه احداث پل جاده‌ای ایران و جمهوری آذربایجان با حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌اوف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امضا شد. با ساخت و تکمیل این پل که حدود 100 متر طول دار خواهد داشت، ظرفیت ترانزیت دو کشور روزانه به 1000 خودرو افزایش خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی گفت با احداث پل آسراچای کالاهای ایرانی 3 روزه به مسکو میرسد. وی با بیان اینکه قرار است 1 ساله این پل احداث شود افزود ساخت پل آسراچای در رشد ترانزیت دو کشور که در چند ماه اخیر 62% رشد داشته است کمک میکند. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفت با سفر امروز وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران به طور حتم روابط نظامی دو کشور توسعه چشمگیری خواهد یافت و این موجب امنیت هر دو کشور می شود، به نحوی که مرز دو کشور مرز صلح و دوستی و توسعه تجارت و نیز رفت و آمد مردم خواهد بود. سپهبد حسنوف نیز گفت در این دیدار پیام علیف را به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رساندم و اعلام کردم که در روابط دو جانبه بسیار مصمم هستیم. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با بیان این که روابط دو کشور در سطح بالایی خواهد بود خاطر نشان کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را به آذربایجان دعوت میکنیم و امیدواریم به زودی این سفر محقق شود. مشروع خبرها 21.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ورزش ایران.
ایران ایران ایران ایران ایران ایران، همه با همه یک صدا. ایران ایران ایران ایران ایران ایران، همه با همه یک صدا. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با برنامه ورزش ایران همراه شما عزیزان هستیم. خانم و آقایان، من میلاد یزدانی به همراه دوست خوبم جناب آقای خسرو جردی و سرکار خانم بوداغی امشب تا حوالی ساعت 8 همراه شما خواهیم بود با برنامه ورزش ایران. دو روز دیگه تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در تهران میزبان عراق خواهد بود. بازی فوق‌العاده حساس، شاگردان آقای اسکوچیچ میتونن در همین تهران کارو تمام بکنن و ما دوباره به قطر برای سومین بار صعود بکنیم برای رفتن به جام جهانی. دو دوره قبلی رو با کارلوس کیروش حضور داشتیم و این بار امیدواریم که این نسل فوق‌العاده فوتبال کشورمون در قطر حاضر باشه و آقای اسکوچیچ که اگه قرار باشه در جام جهانی هم روی نیمکت ایران بشینه، تیم ملی ما نتایج بسیار خوبی رو به دست بیاره. راجع به بازی ایران و عراق کلی در واقع مطلب آماده کردیم که تقدیم شما خواهیم کرد در برنامه امشب ورزش ایران. احتمال برگزاری بازی ایران و عراق پنجشنبه بدون تماشاگر در ورزشگاه آزادی هست، با اینکه پیش از این مجوزهای لازم برای برگزاری دیدار ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر صادر شده بود، اما حالا شیوع گسترده ویروس اومیکرون سبب شده تا برگزاری این مسابقه بدون تماشاگر دوباره در دستور کار قرار بگیره. آقای حسین سپر، فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشور، در این خصوص گفته با توجه به گزارش‌های دریافتی نسبت به افزایش 6 برابری بیماران سرپایی در کشور نسبت به هفته گذشته و با عنایت به اینکه هر گونه تجمعات فرهنگی و ورزشی احتمال افزایش شیوع جدید سوی اومیکرون رو به دنبال خواهد داشت، قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا به همه دست‌اندرکاران و مسئولان حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی اعلام میکنه که هرچه سریع‌تر بتونن از تجمع و اجتماع پرهیز کنن و فاصله گذاری‌های اجتماعی رو افزایش بدن. شاید این قضیه باعث بشه که دیدار ایران و عراق پنجشنبه بدون تماشاگر برگزار بشه که حالا تا چند ساعت آینده، نهایتاً تا فردا کاملا مشخص خواهد شد. شماره برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، 225009 شماره تلفن های جواب، شماره تلفن ارتباطی برنامه ورزش ایران هست. اسم برنامه ما ورزش ایران هست. ما هم امشب میخوایم در برنامه ورزش ایران از شما بپرسیم که نظر شما نسبت به ورزش کشورمون یعنی ورزش ایران چگونه هست و ورزش مورد علاقتون رو چگونه ارزیابی میکنید. یه نگاه کلی و یک دید کلی به ورزش ایران و دوست داریم نظر شما رو بدونیم که ورزش کشورمون در حال حاضر در چه رتبی از دیدگاه شما قرار داره. نظر خودتون رو به شماره 225009 میتونید با ما در میون بذارید و ما قطعا در برنامه مشتاقانه مشتاق شنیدن صداهای گرم شما هستیم. ساعت 19:11 هست. شنونده برنامه ورزش ایران هستین. بازی ایران و عراق پنجشنبه هفته بهمن ماه ساعت 18 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. AFC داوران این دیدار رو معرفی کرد که تیم داوری از کشور استرالیا هست. آقای کریستوفر جیمز داور اول هست. کمک های آقای جیمز آنتوان شیتینین و اشلی وارویک دو کمک آقای جیمز در دیدار با تیم ملی کشورمون و عراق رو قرار قضاوت بکنن. ناظر داوری آقای عبدالکریم حسونه از کشور اردن. خدا رو شکر 3 تا از لژیونرهامون به اردوی تیم ملی رسیدند. امیر عابدزاده، پیام نیازمند و کریم انصاری فرد که خیلی سخت شده بود به خاطر شرایط جوی آب و هوا و کرونا ورودشون به تهران، با توجه به تغییراتی که در مسیر به تهران داشتن فدراسیون تونست شرایط رو فراهم بکنه و از این 3 بازیکن به اردوی تیم ملی امروز برسن. هر 3 بازیکن، آقای عابدزاده، آقای نیازمند و آقای انصاری فرد، خودشون رو به اردوی تیم ملی معرفی کردن اما تست کرونا دادن. باید ببینیم که جواب تست کرونا چه خواهد بود. تا مشخص شدن جواب تست کرونا در قرنطینه هستن. فردا اگه انشاءالله منفی باشه به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد. راجب تیم ملی فوتبال کشورمون هم صحبت کردیم. از تیم ملی عراق هم بگیم که بازیکن کرونایی کم نداره در ورودش به تهران و این تیم هم دچار مشکل شده. بحران ابتلای بازیکنان و اعضای کاروان عراق به ویروس کرونا پیچیده تر شده. پس از اون که تست کرونا 2 بازیکن و 4 نفر از عوامل اجرایی این تیم در ورود به تهران مثبت شده بود، حالا خبر میرسه که اونها قادر به همراهی تیم ملی کشورشون در بازی با ایران نیستن. امجد اطفان، یاسر قاسم و مناف یونس پس از خودداری مسئولان ایرانی از اجرای مجدد تست کرونا از لیست تیم ملی عراق برای بازی با ایران خارج شدند.
ورزش ایران.
از تیم ملی فوتبال مردان کشورمون فاصله بگیریم. تیم ملی فوتبال زنان کشورمون در هند در رقابت جام ملت‌های آسیا داره بازی میکنه. در گروه اول با چین تایپه و هند همگروه شد. گروه بسیار سختی. چین 8 بار سابقه قهرمانی در رقابت جام ملت‌های آسیا رو داره. چین تایپه 2 بار، هند میزبان هم که به خاطر کرونا از دور رقابت خارج شد، بازی اول با ما هم مساوی کرد، 2 بار تونسته بود به فینال برسه. گروه بسیار سختی بود، اما بچه‌ها امید اینو دارن که بتونن با یک تساوی یا یک برد در مقابل چین تایپه خودشون رو از این گروه ببرن به مرحله بعدی. در مورد شرایط صعود تیم ملی فوتبال زنان رو صحبت خواهیم کرد که اگه مساوی بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و اگه ببره به عنوان تیم دوم به همراه چین به مرحله بعدی میره و شاید شاهد یک صعود تاریخی به جام جهانی باشیم از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنانمون. اما دیروز تو خبرها داشتیم که 4 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوانمون دچار کرونا شدن. تست کروناشون متاسفانه مثبت شده، شرایطو سخت کرده برای تیم ملی در بازی مقابل چین تایپه. من اسامی در واقع بازیکنان کرونایی تیم ملی فوتبال زنانمون رو خدمتتون بگم. تست کرونایی خانم فاطمه علیپور سرپرست تیم مثبت شده و قرار بازیکنان بر اساس پروتکل ها 72 ساعت تا بازی حساس با چین تایپه تست بدن تا شرایط کرونا در اردوی تیم ملی فوتبال زنانمون مشخص بشه. با انجام تست ها که پاسخ این تست ها صبح امروز مشخص شد، 4 مبتلا به کرونا در اردوی تیم ملی مشخص شد و قرار هست خانم سنا صادقی، نگین زندی، سمانه و مرضیه نیکخواه در کنار خانم فاطمه علیپور که دیروز تستشون مثبت شده بود در بازی با چین تایپه حضور نداشته باشن. از این رو خانم بهاره محمدی خبرنگار فوتبال بانوان همراه برنامه ورزش ایران هست. خانم محمدی سلام، شب شما بخیر.
عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. فقط آقای یزدانی من صدای شما خیلی ضعیف دارم.
خیلی متشکرم. الان همکاران من تقویت خواهند کرد و صدای منو خیلی بهتر به شما خواهند رسون. خانم محمدی، تیم ملی در هند مشغول بازی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هست. با هند مساوی کردیم، به چین باختیم، توقعی هم نداشتیم در مقابل چین بخوایم ببریم. فردا با توجه به شرایطی که تیم ملی داره تقابلش با مقابل چین تایپه واقعا سخت خواهد بود.
بله، همونطور که تو صحبتاتون اشاره کردیم و فرمودین، 4 بازیکن ما متاسفانه به کرونا مبتلا شدن که باید به مدت 7 روز در قرنطینه باشن. نکته‌ای که باید اشاره کنم در مورد خانم زندی هست، با توجه به اینکه ایشون در بازی قبل نیمه اول فقط بازی کردن، خانم ایران دوست برنامه‌شون این بود که بتونن به ایشون استراحت بدن نیمه دوم و در بازی با چین تایپه از ایشون استفاده کنن، که متاسفانه تست کرونا خانم زندی هم مثبت شد، در بازی فردا که دیدار حساسی از مقابل چین تایپه قرار نمیگیرن. با توجه به اینکه 2 تیم مستقیم از هر گروه میتونن راهی مرحله 1/4 بشن و تیم‌های برتر سوم هم این شانس رو دارن که بتونن در جمع 8 تیم باشن، خب تقابل ما با چین تایپه خیلی بازی حساس و مهمی خواهد بود. با توجه به اینکه ما گل‌های زیادی را از چین دریافت کردیم، الان در رده سوم هستیم و برای صعود راحت‌تر نیاز داریم که حتما مقابل چین تایپه به برتری برسیم.
بله.
در گروه‌های دیگه هم که حالا من داشتم جدول مسابقات رو نگاه می‌کردم، خب تیم‌های تایلند و ویتنام در رده سوم قرار دارن. با توجه به اینکه تایلند امتیاز گرفته، خب کارش برای صعود راحت‌تره، اما می‌مونه بازی ما با چین تایپه و ویتنام با میانمار که خب تعیین کننده هستش برای تیم سومی که می‌تونه راحت‌تر صعود کنه به مرحله بعدی. با توجه به اینکه خب آسیا حالا این دوره از مسابقات 8 تیم به 12 تیم تعداد تیم‌های شرکت کننده اضافه شدن، خب ما می شانس پیدا کردیم که در جام ملت‌ها باشیم. اما واقعا صعود برای هم به جام جهانی و هم به مرحله بعدی واقعا سخت است، با توجه به اینکه خب ما اصلا نه دیدار دوستانه‌ای داشتیم،
بله،
نه اردوهای خارج از کشور برگزار کردیم، حالا که 4 بازیکن کرونایی داریم واقعا نباید انتظار داشته باشیم که حالا سعودی تاریخی به قول معروف داشته باشیم و این انتظار داشته باشیم که بانوان حالا شاهکار کنه. همین که تونستن توی مسابقات حضور داشته باشن، یه تصاوی از هند که تو برزیل اردو داشته، چندین دیدار تدارکاتی برگزار کرده، متساوی گرفتیم، خب نتیجه خوبی از انگیزه ها رو بیشتر کرد. ولی خب فراموش نکنیم چین 8 عنوان قهرمانی داره و چین تایپه 2 عنوان قهرمانی، در حالی که ما اولین حضورمون رو داریم در جام ملت‌ها تجربه می‌کنیم.
بله خانم محمدی، اگه ما مساوی کنیم و شرایط فراهم بشه به عنوان تیم سوم به مرحله بعدی بریم، باید تو اون مرحله با چه تیمی بازی بکنیم اگه به عنوان تیم سوم بریم؟
اینطور که خانم علیپور دیروز صحبت کردن خودشون قطعی اعلام نکردن، گفتن استرالیا یا ژاپن که هر دوتاش واقعا رقیب سرسختی هستن. خب ژاپن خودش جام جهانی قهرمان شده،
بله، در سال 2011 کشور امریکا رو در فرانکفورت آلمان شکست داد و قهرمان شد.
بله استرالیا هم که برای 2023 میزبان جام جهانی هست، الان به عنوان یه بازی تدارکاتی داره به این مسابقات نگاه میکنه. در هر صورت حالا اگر انشالله ما بتونیم صعود کنیم که خودش صعود تاریخی و خیلی عملکرد خوبی خواهد بود. حالا اگر مقابل
اگر به عنوان تیم دوم بریم بالا چی تکلیف چگونه خواهد بود؟
البته هنوز خود مسئول فدراسیون در این باره چیزی اعلام نکردن، فقط گفتن که اگر ما به عنوان تیم سوم صعود کنیم که خب حتما احتمال دادن که یعنی این اتفاق خواهد افتاد، چون واقعا رقابت با چین تایپ سخته. ولی خب هر کدوم از این تیمات مقابل ما قرار بگیرن، مثلا استرالیا، فیلیپین در گروه بی اگر دوم هستن، ژاپن و کره جنوبی هم در گروه سی، در هر صورت رقابت راحتی نخواهیم داشت.
خانم فاطمه علیپور هم تستشون مثبت شد، سرپرست تیم دیگه.
بله بله،
ایشون هم به همراه اون چهار بازیکن تو قرنطینه هستن.
بله ایشون البته اعلام شده بود، دیروز اعلام شد تست کروناشون مثبت هست، که حالا شب گذشته مصاحبه ای داشتن اعلام کردن که فعلا تست دادن.
درسته.
ولی امروز صبح اعلام شد که تست کرونا ایشون هم مثبته. هند هم که به خاطر 13 بازیکن کرونا متاسفانه از دور رقابت ها خارج شد و امتیاز ما هم که با هند کسب کرده بودیم نادیده گرفته میشه.
به عنوان سوال آخر، از آسیا 5 تیم به جام جهانی صعود میکنه دیگه،
مستقیم 5 تیم، دو تیم
الان که استرالیا میزبانه، یعنی افزایش سهمیه داریم یا نه؟
اینجور که کنفدراسیون آسیا اعلام کرده بود 5 تیم به صورت مستقیم، فکر میکنم که استرالیا در نظر نگرفتن و دو تیم هم به صورت پلی آف.
بسیار عالی، امیدواریم که حالا این اتفاق برای فوتبال بانوانمون در واقع رقم بخوره، انشالله بریم به جام جهانی دیگه.
انشالله. فقط آقای یزدانی، من فکر میکنم با توجه به عملکردی که تیم ملی ایران داشته تو این مسابقات، خیلی ها الان دیگه امیدوار شدن که با سرمایه گذاری و توجه ویژه میتونن امیدوار باشن که این تیم در دوره های بعدی، در مراحل بعدی، نتایج خیلی بهتر کسب کنه. اگر ما بازی تدارکاتی داشته باشیم، اگر سرمایه گذاری مناسبی داشته باشیم، میتونیم واقعا تیم ملی ایران رو در مراحل بعدی جام ملت های آسیا هم ببینیم.
این نکته هم فراموش نکنیم، آقای عزیز خادم ریاست محترم فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که اگه فردا ما چین تایپ رو شکست بدیم، پاداش دو پیروزی رو به بازیکن‌ها و کادر فنی پرداخت خواهند کرد.
بله امروز اعلام کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشین.
ممنونم، زنده باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستین. سوال امشب ما راجع به عملکرد و عملکرد کلی ورزش کشورمون بود و از شما خواسته بودیم که ورزش مورد علاقه خودتون رو در ورزش کشورمون جایگاهش رو چگونه ارزیابی میکنید، و یا بهتر بگم در مجموع ورزش کشورمون رو چگونه ارزیابی میکنید، که خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم. شماره تلفن ارتباطی برنامه ما هم 225009 هست. بریم ما هم بشنویم صداهای گرم شما رو در خصوص سوال امشب برنامه.
ورزش مورد علاقه من فوتباله، ولی با این مدیرایی که تو ورزش ما هستن، ورزش ما به هیچ جا نخواهد رسید. سالیان سال هم از تمام کشورهای دنیا که هیچ، از تمام کشورهای منطقه ما رفت خواهیم افتاد. سال به سال دریغ از پارسال. متشکرم. علی هستم از عراق.
خواستم بگم برای دو روز آینده که تیم ملی بازی داره، هنوز تمرینی انجام نشده، چجوری میخوام با عراق بازی کنم؟ چند نفر کرونا گرفتن، هنوز مهدی طارمی نرسیده، عراق هم حتما دست و بسته نیستش با این وضعیت. میخوام داره که گلای زیادی ما بخوریم. خواستم یه توضیح کوتاهی بدن.
رسانه های خورده پیگیر باشن این استقلال و پیروزی هست شدن و هیچ مدیری ما نهیدیم اصفایی کنه و استعفا بده و به نظر من یک تحقیق و تفعص باید بشه. آقای سلطانی فرد چه کردن با ورزش مملکت؟ میخوایم رسانه پیگیری کنه که آقای سلطانی فرد پاسخ خوب باشن، استقلال پیروزی هست شدن، مهندسی فدراسیون ها بیان جواب نه.
خیلی ممنونم که همراه برنامه ورزش ایران هستین. حتما از نظرات شما در برنامه استفاده خواهیم کرد و پیگیر خواهیم بود راجع به صحبت‌ها و نظرات شما در مورد مدیریت ورزش در کشورمون. اگه موافق باشید بریم سراغ ورزش منهای فوتبال. لرستان میزبان اردوی چهارم جودوکاران نوجوان. به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، چهارمین دوره اردوی آمادگی تیم ملی جودوی نوجوانان پسران از امروز 5 بهمن ماه 1400 آغاز شده و اردوها تا 13 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. این مرحله از اردوها به میزبانی استان لرستان و در شهرستان الشتر پیگیری خواهد شد. برنامه هفته 21 لیگ برتر والیبال رو خدمتتون عرض بکنم که چهارشنبه 6 بهمن ما با 7 دیدار در شهرهای سیرجان، گنبد، رامسر، تهران، گرگان، رفسنجان و مریوان پیگیری خواهد شد. این هفته پیکان تهران که در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار داره، میزبان شاگردان بهروز عطایی در لبنیات حراز آمل هست و شهرداری ارومی هم به عنوان تیم دوم جدول رده‌بندی به مسافه مثل رفسنجان میره. شاگردان محمد رضا تندروان در شهرداری هفته گذشته در شهرآورد ارومی شکست خوردن، این هفته هم تیم سرسخت مصر رو پیش رو دارن. سپاهان صدرنشین هم که هفته گذشته به عنوان اولین تیم به مرحله پلی آف صعود کرد، فردا مهمان پاس گرگان هست و باید ببینیم که فردا در لیگ والیبال چه نتایجی به دست خواهد اومد. تاریخ انتخابات فدراسیون تیراندازی مشخص شد. مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی که پیش از این قرار بود 21 دی ماه برگزار بشه، روز شنبه 30 بهمن ماه 1400 ساعت 10 صبح در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. علی دادگر، رضا ابوالحسنی، ابراهیم برخورداری، داوود کرمی، کبرا قیاسی، مرتضی قربانی، حسین زکیزاده، میر ابوطالبی و بقیه برای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی ثبت نام کردند. اما نکته مهم اینجاست، با توجه به شروع ثبت نام انتخابات کمیته ملی المپیک از 17 بهمن، رئیس جدید فدراسیون تیراندازی احتمالاً شانس حضور در انتخابات رو از دست خواهد داد، اگرچه این روزها شایعه تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک خیلی جدی‌تر از قبل به گوش میرسه. اما یه خبر برای علاقه‌مندان به تنیس. آقای رافائل نادال دارنده 20 عنوان گرند اسلم انگیزه بسیار زیادی برای فتح اوپن استرالیا داره، چرا که با توجه به غیبت جوکوویچ در این دور از مسابقات بهترین فرصت برای او پیش اومده تا با سبقت گرفتن از جوکوویچ و فدرر زودتر به عدد 21 در تعداد گرند اسلم ها برسه. نادال که در مرحله قبلی آدریان مانارینو رو فرانسوی رو در 3 ست متوالی شکست داده بود، امروز کار بسیار سختی برابر شاپوالوفی داشت که تونست در 3 ست این در واقع تنیسور کانادایی رو هم شکست بده و خودش رو به جمع 4 تنیسور برتر برسونه.